بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 120 چهارشنبه 23 آبان 1397.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقدمه المیزان، پایان مقدمه المیزان، به عنوان مقام 12 یه بحثی رو از علامه طباطبایی داشتیم که ایشون میخواست بگه من به چه باباییس مفصل برداختم، ولی ما از او استفاده کردیم چون در جاهای دیگه هم نوع تلقی علامه بود که اون چی که از قرآن به عنوان مجموع آموزه های قرآن فهمیده میشود چه چیزهایی هست و یه دستبندی و یه نظامی داشته باشه. اون نظام علامه طباطبایی رو گفتیم، به پایان بردیم. بعد از اینکه بیان علامه رو پایان بردیم، گفتیم حالا بیایم بحث بکنیم که نظر مختار توش در بیاد. ابتدا گفتیم ببینیم چه به اصطلاح نظام بندی هایی، دسته بندی هایی صورت گرفته. یکی از این دسته بندی ها دسته بندی هایی است که جناب غزالی انجام داده و صدرا از این دسته بندی استقبال کرده و بلکه خود تفصیل داده در این زمینه و در کتاب مفاتیح الغیب از صفحه 49 تا صفحه 57 به این معنا پرداخته که ما به اصطلاح در روزهای گذشته این رو گفتیم، خلاصش رو گفتیم، مطالبش رو گفتیم، بخشش رو خوندیم که در واقع سه تای اصلی هست و سه تا هم به عنوان متممات. سه تای اصلی شد توحید و معاد و صراط، طریق، صراط طریق، این سه تا. و بعد از اون هم در کنارش متممات مطرح شد. متممات اون قصص و قضایایی که در باب نیکان و انبیا و پاکان گفته شده و مایه بشارت هست و توصیه است برای دیگر مؤمنان. اون یک قسم که چون تو قرآن زیاد بحث انبیا آمده و قضایا و داستانهای انبیا فراوان آمده، مثل حضرت یوسف، داستان حضرت یوسف که یک سره تو سوره یوسف، ولی مثلا در مورد حضرت موسی میبینید چقدر در قرآن در باب حضرت موسی سخن گفته شده، بیشتر نشم در مورد حضرت موسی، در مورد حضرت عیسی، در مورد حضرت یونس، خیلی از انبیا آمده نکاتی گفته شده. چون زیاد بوده ایشون گفته به عنوان یک بخش، یک بخش هم در مورد به اصطلاح انسانهای شرور ناپاک که حال و وضعشون رو و از طرفی استدلالهاشون رو، مهاجه هایی که میکنند و اشکال مهاجهشون، این دسته از بحث اینها رو آورده. تو قرآن نگاه کنید فراوان از این اومده، منطقه های کفار، مشرکین، منافقان، اینا همه رو یک به یک آورده. همین اول سوره بقره نگاه کنه، مثلا از منافقان نقل میکنه که ما میریم باشون اینجوری برخورد میکنه، تای دلمون اینجوری نیست، ما وقتی میرسن به شیاطین خودشون نزد اونا حرف دیگر میزنن، ولی اینجوری ظاهر و بعد میگن حرف میزنن، نکته هایی میگن و اینها خیال میکنن که همه مردم صفیح هند ولی خودشون صفیح هند، اینجوری چیزا. اینا بحثایی است که مثلا تو قرآن زیاده. حالا نگاه کنید ما یهله کن الا دهر نمیداره و حالا اونی که بخواد اون کتابی است که توش در مورد خود خدا مستقیما نقد بکنن، ایراد بگیرن، اشکال کنن توش اومده، یعنی تو خود قرآن اومده و نقد رو جواب میده، مشکل رو، مشکلی که ایجاد میکنه، شبهه‌ای که ایجاد میکنه، تمام اینها تو اونجا هست دیگه. میبینی حرفای منکرین، اینها استدلالهاشون و شیوه هاشون، رفتارهاشون، گاهی میگن آقا آبا و اجداد ما اینجوری بوده، ما میخوام اینجوری باشه، قرآن میگه این که راه درست نیست، اینا که با این کار که نمیشه، صرف اینکه آبا و اجداد ما بر کفر بودم من میخوام بر کفر باشم که دلیل اون توضیحاتی که میبینید تو قرآن فراوانه و گاهی مثلا تعبیرهای صریحی در باب نقد خدا نگاه کنید تو قرآن آمده و پاسخی که خدا میده. و حالا من بعدها شاید بگم آدم احساس میکنه قرآن یه جوریست که ایستا نیست، داره میجنگه، دقت میکنه حالت جنگیدن با خلاف و روبرو شدن، مواجهه، مواجهه‌ای که ایستادگی میکنه، این جور چیزها تو قرآن زیاده. من حالا بعضی از روحی‌ها رو می‌بینم خیلی تلاش می‌کنن نقد نکنن، آروم، خیلی خوب، اشکال نداره، خوب. حالا بحث من بحث‌های علمی رو الان اینجا نمی‌کنم، کلاً نسبت به افراد نقد نکنن، خیلی آرام. ولی قرآن من اینجوری ندیدم. قرآن نیست، البته قرآن ضابطه هم میده، مثلا نسبت مؤمنین حسن زن داشته باشی، سوء زن داره، اونا پا برجا، اونا رو هم کار ندارم، کلن دارم میگه. یعنی گاهی ما مثلا ببینیم خلاف بیانم هست، استادگی نداره، ولی قرآن خیلی استادگی میکنه، خیلی چیز عجیبی، روحی جنگندگی. ما تعبیر خلاف ادب این تعبیر اینجوری گفتم، روحی جنگندگی که ما میشناسیم و مؤمن باید جنگنده باشه، تو قرآن این حالت ایستادگی شدیده. من نمیگم جنگندگی، این تعبیر خلاف ادب، ایستادگی زیاده، مقاومت میکنه و میخواد به اصطلاح این صد رو بشکنه، با این صدهای مواجهه میکنه که اینجا حالا به صورت چی در اومده؟ به صورت بیان احوال جاهدین و منکرین، عنوانی که داده قسمی منکرینی که به اصطلاح در حق اونها قرآن میشینه نقدشون میکنه و تجهیلشون میکنه، میگه شما جهالت داری، شما سفاهت داری، شما چه اینجوری تجهیل و تصفیح اینا که گفته ایشون، که خیلی هم تو قرآن این سبک هم زیاده. و حالا اون مقصد اون بحثی کردیم، قرآن در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رسول الله است، کسی این رو بدونه این حالت جنگندگی، حالت ایستادگی شدیده، با کوچکترین حرکت اجتماعی که بخواد یک جریان، یک موج بندازه میسته، کوچکترین خلل بخواد تو رفتار اجتماعی ایجاد کنه میسته قرآن. حالا ایستادگیش خب اون خدایی حساب داره، ما حالا باید چجوری بگم؟ خدا خدا گفته چجوری بیستیم؟ خواستم بگم این روحیه جنگندگی، ایستادگی، مقاومت، پایداری در برابر چیز و کنار زدن و مقابله کردن و حسبشون کردن و راه رو برای حق باز کردن، این تو قرآن زیاده و این باعث شده که ایشون هم دید این زیاده، اون یه قسم هم بود تجهیل منکرین و جاهدین و منکرین و اینا. این یه قسم آخر مونده و اون امارت این منزلی که درش هستیم که سفر الالله باید بکنیم، توی از اینجا باید بکنیم، هم مفاد سفر الالله رو نگرداش، هم امارت رو اینجا. این حالا هنوز زبانش ادبیاتش غنی نیست، ولی به نظرم خیلی نکته خوشی داره که نفس اینک ما در دنیا را یک سیر الالله میدونه و در این سیر الالله باید این امارت رو هم به اصطلاح بهش پرداخت و دین پرداخته به صورت شریعت و دستورات و احکام، که این روشون مطرح کرده این امارت رو. حالا صدرا گرفته به سه قسمش کرده، الان بذارید این اول میخونم این متنی که هست اینجا رو، این قسمت آخر مونده بود دیگه نیست. القسم السادس تعریف و امارت المنازل للطریق، امارت منازل، منزل هایی که ما این منزل هستیم، این منزل ما راه که میریم منزل دیگه نیست. مگه در قدیم چیکار میکردن؟ میخواستن این سیری که بکنن، از این منزل میرفتن در اون منزل، از اون منزل میرفتن اون منزل و همینجور آهسته است. ایشون میگه امارت منازل، این منزلی که هستیم الان منزل دنیا هستیم، که در این حال که ما مسیر الالله داریم، سیر الالله داریم، الان تو منزل داریم، این رو باید آباد کنیم، این منزل رو این رو باید آباد کنیم، نه یعنی حالا فرد داریم سعی میکنم اصلا دیگه منزل کار نشه. امارت منازل و کیفیت تأهب لذات، زاد و توشه بگیریم برای آخره و برای اون، بل استعداد للمرجع و المعاد، به اصلا برگردیم به اون معاد است. به اعداد القوه و صلاح الذی یدفع بهی سراغ المنازل و قطاع طریق، باید خودمون آماده کنیم که به این منازل. من این داره حالا اون فضای قدیم، فضای قدیم اینجور بود در عین اینکه از یک جا سفر میکنه منزل به منزل، این منزل ها رو یک قلعه و دژ و نمیدونم نگهبان و اینا قرار میدادن که سراغ هم نیان به سراغ اینها، اینجوری بوده این تعبیر کرد. یعنی به این وزان اون چه که در قدیم بوده در بحث منازل، میگه خب مواظب هم باید باشیم اینجا کسانی سارقانی به اسلام به ما حمله نکنن اینجا در دنیا. الذی یدفع بهی سراغ منازل و قطاع طریق، قطاع طریق در وسط سراغ منازل هم یعنی میمادن تو منزل ها. قدیم یکی از مشکلات بوده این، الان هم اگه امنیت نباشه هم از اون مشکلات پاورجاست. و بیانه ان دنیا کما مر منزل من منازل سائرین الالله، دنیا یک منزلی از منازل سائرین الالله است، این سیری که همون بخواد بسند خود. ولبدن مرکبان و منزه لن تدبیر المنزل و المرکب لم یتم سفره، این مرکب رو از دست بده و این منزل رو از دست بده سفرش کامل نمیشه، سفرش رو نمیتونه انجام. لذا باید دنیا رو هم آباد کرد، آبادی دنیا. این اندیشه آبادی دنیا به طبیعی تلقی اینها اینه، شریعت احکامی رو که آورده، دستوراتی که شریعت آورده، احکامی که آورده، آباد کردن دنیا هم هست در این که سفر الالله هم هست. نکته خوشیه این صف نگاه، این صف نگاه رو خیلی باید مختنم دونست. یعنی بحث این نیست که آبادی دنیا رو ما هضم میکنیم تا برسیم به خدا، اینجا رو باید آباد کرد. طبیعیشون چی میکنه؟ کسی از تدبیر منزل و مرکب دست بکشه سفر رو نمیتونه خوب انجام بده. این اندیشه حالا خیلی باید روش کار کرد. الحمدلله در سنت اسلامی برکت این متون دینی که داریم، تلقی ما این نیست که دنیا مزاحمی است، به این معنا مزاحم که اصلا نباید بهش پرداخت و دنیا رو آباد کرد، هیچ کاری نباید داری، دنیا بذاریم کنار، خودمون فقط داریم برای آخرت کار میکنیم، اصلا هیچ به دنبال آبادانی دنیا نباشیم. این اندیشه تو متن دینی به این شکل نیست. در عین اینکه خیلی دنیا مذمت میشه، در عین حال دستورات و شریعت دستوراتی داره که آدم رو کشونده به صحنه زندگی. کسب و کار رو چی میگید؟ کسب و کار الکاد و المجاهد لسبیل الله، الکاد و لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، خیلی واضح داره حرف میزنه. طرحش اینجوری، اصلا کسی که کار نکنه چی؟ کله بر مردم باشه، شریعت چجوری صحبت میکنه؟ این یعنی معناش چی اصلا؟ این مضمون شریعت شما چجوری معنا میکنه؟ یعنی کسب و کار، کسب و کار یعنی رونق، یعنی امارت، یعنی زندگی باید بگرد. و بعد حالا صدرا بر اساس این میگه خب همچنان که میخواد چی کنه، مجبور این مرکب رو غذا بده، غذا بخواد بده، مرکب و غذا یعنی به بدن برسه، به بدن بخواد برسه احتیاج داره به اجتماع، اجتماع رو بخواد درست کنه پس باید دستورات در باره جامعه هم داشته. میگه بله همه اینا هست، به شکل اجتماعی هم باید بشه. طبیعیشون چیه؟ ولایت مزالک، حالا منزه لن تدبیر المنزل و المرکب لم یتم سفر و لا یتم مزالک الا بالغذا لحاظ المرکب. خب این مرکب رو باید غذا بدی، این بدن رو مرکب، بدن که مرکبه این رو باید بهش غذا بدی. الا بالغذا لحاظ المرکب که علف دابه لینحفظ شخص، و همچنان که به دابه شما به اصطلاح مرکبی که داری چیکار میکنی؟ علف میدی تا شخصش بمونه. و به نکال لیب قنوه و هوه ایزن موقوف و نرال غذا، اونجا هم موقوف و غذا است، یعنی به طبیعی نکاح هم موقوف و غذا. حالا اینا توضیح میده و بعد میگه فلجمی موقوف و نرال غذا، یعنی باید برسن رسیدگی به بدن. ولی الغذا اسباب الله یحصل الا به تمدن و الاجتماع، چاره این رجاز شکل اجتماعی. ولی هازا قیده ان الانسان مدنی هم به تب. و بعد میگه خب تا میگه اجتماع، اجتماع هم که تفرق حاصل میشه، هر کسی یک طرف میکشه. خب اینه باید جمع و جور کرد. شریعت، شریعت اومده که دنیا را آباد کنه، جامعه را آباد کنه که این تفرق نباشه. فختلفت اعدادان و افترقت احزابان و انقعت و انقدت زیاغان و بلاد و سمل و ترک الانفیه من غیر تعریف قانون مضبوط مرجوع الیه فی الاختصاصات لتهارشو و تقالبو و تقاتلو و تقاتل و بسلا لتهارشو و تقالبو و تقاتلو فتقاتلو و فسد الجمی و انقطع الناس و اختل النظام لما جبل علیه کل احد. میگه اینجوری اگر باشه که همه چی جمع میشه، همه اجتماع از اون میباشه که حالا. بعد میگه حالا که اینه و ذالک القانون هو الشرع، فالقرآن مشتمل على شرح القوانین الشریعه و ضوابط اختصاص فی آیات المناکعات و مداینات و مواریث و قسمت زکات و الغنائم و ابواب عتق و کتابت و استرقاق و سبی و اسارت و العقوبات زاجره اسباب فاسده و مفاسده اسباب مفاسده اسباب المفاسده که قتال الکفار و اهل البغی و حدود و غرامات و قصاص و دیات و کفارات و اینا. حالا بعد توضیح میده که هر کدوم اینا قصاص برای چیه، جهاد برای چیه اینها. بعد میگه و هازن و ما یشتم. حالا این در واقع میشه چی؟ این قسم ما یشتم نازل القسم علیها یسمى علم الحلال و الحرام و حدود الاحکام و هازا العلم یتولاه الفقها. این قسمت رو فقها متکفلن و هو علم یعم الیه الحاجه لتعلق به صلاح دنیا اولا ثم به وساطته به صلاح الاخره، هم آخرت درست کنه هم دنیا را. و این به اصطلاح شریعت میخواد، احکام شریعت میخواد و دستورات، دستورات هم فقها متولیش هستند و باید بهش بپردازند. خب ایشون میگه این شیشتا در قرآن آمده، یعنی به تعبیری هم شریعت آمده، دسته احکام آمده، شریعت به معنای عام که حتی شامل صحنه‌های اجتماعی میشه، هم به اصطلاح اون بحث کفار و منافقین و مبارزه با اونها گفته شده، هم مسئله قصص انبیا گفته شده. اینا شده سه تا متممات بر اون توحید و معاد و خود سفر و طریق. این راهی است که یک شاکله داده که جناب صدرا بهش پرداخته. من فقط یه متن باز از صدرا در اسرار الایات هم بخونم این بحث رو پایان ببرم، از صدرا نتیجه بگیرم از این بحث. نه الان، حالا ایشون الان اینجا گفته داره میگه فقها و متصدی فقها میشن، راسته، ولی شهرات دیگر هم دار. صفحه 49 از اسرار الآیات که ما داریم، این کتاب اسرار الآیات با این اسرار الآیات هایی که معمولا توی سیدی ها هست فرق داره، ولی اجازه بدید بگم قاعدتان همین اوائله فل اشاره الى عمدت مقاصد الکتاب الالهی و اصول و معاقده و احکامه. اشاره است به عمده مقاصد کتاب، کتاب خدا قرآن چه مطالبی رو در خود دارد. ایشون میگه همین مسئله سه تا، بله، فی ثلاثه مقاصد هی کدائم و الاصول و الاعمده مهمه و ثلاثه اخرى هی کرواده و المتممات و اللواحق و المعینات، که خوندم ستای اول. حالا توحید است که میشه در واقع سه قسم، توحید صفاتی و ذاتی و افعالی، این یکی دیگه هم به اصطلاح صراط، یکی هم معاد و اون ستایی که همین تازه گفتم. اینا رو دیگه نمیخونم، میگذرم از این، فقط میرسم به اون قسمت آخر که تعمیر تعلیم امارت منازل که صحبت همین جامعه و اینها پیش اومد. اینجا صدر یه قلم دیگری هم زده، در واقع گفته میخوایم دنیا را آباد کنیم و باید آباد بکنیم، یه مسئله اخلاقه، یه مسئله تدبیر منزله، یه مسئله به اصطلاح تدبیر مدن. اون سه مسئله حکمت عملی را آورده، ایشون که این سوالو کرده اون ستا اشاره میکنه. فقط یه تناسبی حالا باید برقرار کرد که فقها اینجا چه مسئولیت دارن. اینجا یه اشاره‌ای که من حالا میخوام بکنم اینجا بکنم. و بعضها، بله، سالسها تعلیم و صفحه 50 از کتاب ما، یعنی دارم قسم ششم رو میخونم از اون شش قسمی که درست کرده. قسم اول دعائم، بنیادها، پایه ها، و سه قسم دوم چی؟ به عنوان متممات و معینات و روادف، که این ستای بعدی که معینه برای اون پایه هاست، کمک کاره. ستای دوم آخریش میشد قسم ششم در واقع دیگه، ستا و ستا شیشتا قسم ششم. اون قسم ششم رو باز دوباره دارم میخونم اینجا چون یه نکته افزوده داره. بله؟ 121 از اون کتاب ها 121 بله. و ثالثها تعلیم و امارت المنازل و المراحل الالله. این ثالثها ثالثه یعنی روادفی، یعنی اون قسم ششم داره. و ثالثها تعلیم و امارت المنازل و المراحل الالله و العبودیه. بله خیلی عالی، امارت منازل و مراحل الالله و عبودیت، یعنی عبودیتی که در دنیا می آید ولی در این دنیا هستیم در دل منزل هم. تلقیش چیه؟ یعنی دنیا را هم منزلی برای آخرت با خدا و برای بندگی میدونه و منازلی که با تکون طریقی که باید منزله، ولی در این حال باید آبادش کنیم دنیا را. و کیفیت اخذ ذات و استعداد به ریاضت المرکب و علف دابل سفر المعاطبق توضیحاتی که گدادی مانم دیگه باز نمیخواد. و المقصود منه چیه این امارت؟ کیفیت و معاملت انسان مع اعیان حاضر دنیا علتی بعضها داخلتون فی و بعضها خارجه. میخواد بگه منظورمون کیفیت معامله انسان هست با اشیایی که تو این دنیا هستن. یکی از اونها خود انسانه. خود انسان مسئله اخلاق داخل، بیرون چی؟ تدبیر منزل، تدبیر مدن. این دو تا مطرح. ما اعیان هذه الدنيا التي بعضها داخله فيه كالنفس و قواها الشهويه والغضبيه برياضتها و اصلاحها حتى لا يكون جموحا بل رائزه حموله يصلح للركوب في السفر الى الاخره. الان فلسفه به اصطلاح توجه به اخلاق رو مطرح میکنه، چون برای اینکه این نفس رو رام کنیم، مرکب باید رام بشه. مرکب رام نشه گرفتار میشیم در آخرت. برای اینجا اخلاق رو اینک داره درست مود در دنیا، ولی در این حال به لحاظ اینکه ما احتیاج داریم بله، کن نفس و قواه شرویه و قذبیه به ریاضت ها و اصلاح، ریاضت و اصلاح این به اصلاح نفس و قواش، حتی لا یکون جموحن چموش نباشه بل رائزه حموله، به اصطلاح ریاضت کشیده باشه و آماده باشه و تمرین کرده باشه و اصطلاح حموله شده باشه بتونه تحمل کنه حرکت. یصلح للرکوب فی السفر الی الاخره، اخلاق برای اینکه ما رو به آخرت بکشونه. و ذهاب الی رب، خب کما فی قوله تعالی حکایت انخنی انی ذاهب الی رب سیهدی، خیلی دلیل قشنگ اینک در دنیاست میگه انی ذاهب الی ربی سیهدی. و هذا العلم یسمی تهذیب الاخلاق، بحث اخلاق، اخلاق درونی، ولی این اخلاق رو الان میخواد به عنوان چی؟ امارت منزل دنیا در نظر بگیره. حالا آیا این طرح خوبه یا نه من کار الان ندارم، ولی من اصل طرح شد. و بعضها خارجه، بعضش خارج از نفس بیرونه، اما مجتمع فی منزل واحد کل والد و الولد و الاهل و الخدم و یسمی تدبیر منزل. تدبیر منزل داریم میکنیم، یک صحنه اجتماعی کوچک که داشت زندگی میکنیم اونجا، این میگه تدبیر منزل. خب این باید اینجا آباد بشه، خانه هم باید آباد باشه، خانه بدون اینکه آبادین معنانت هم در اون باید آباد بشه هم خانه. بعد چی؟ او فی مدینه واحده او اکثر، که میشه به اصطلاح اجتماع و جامعه. یوسم ما علم سیاسه و احکام و به اصطلاح احکام شریعه کل قصاص و دیاد و الاغذیه و الحکومات و غیره. فهذه سته تو اقسام من مقاصد القرآن و نحن نقتصر فی هذا الكلام علی اراد. حالا میگه ما اینجا فقط این سطر مطرح میکنیم. اما القواعد العلوم الفرعیه قد نسب الله، این علوم فرعیه را کی خدا براش قرار داد؟ فقها را قرار داد. قد نسب الله لها اقواما قد استفرغوا جهدهم في تحصيلها و فنوا اعمارهم في شرها و تفصيلها، شكر الله حسنات مسائهم و اصابهم جنات الاعمال جزاهم بما كانوا يعملون. یعنی چی؟ یعنی این قسمت رو من دیگه نمیگم. من تو این کتاب اسرار الآیات من سه تا اول رو بررسی میکنم، ولی این سه تا دوم رو نمیکنم. قواعد علوم فرعی اینا مال آقایون و فقهاست. خدا ان شاء الله به اصطلاح مسائلشون رو بپذیره، این تعبیری که ایشون رو، یعنی مثلا فقهیشو من مطرح نمیکنم. ولی آقایون حکما این بحثای در مورد تدبیر منزل و تدبیر مدن و نمیدونم اخلاق رو بحث میکنن تو حکمت عملی. صدرام در جا خودش بحثم کرده، قرار بود تو اسوار بیاره، متاسفانه دیدید تو اسوار نیامد. اصلش ایشون به اسم نبوات، بس تو نبوات حکمت عملی رو میارن، بو علی آورده در جای خودش در حد خودش. جناب صدرا هم این بحث نبوات رو به شکل فلسفی، ورود فلسفی است دیگه، ورود فقهی نیست. خواستم میگه ایشون حالا داره میگه که این مخصوص اونهاست، ورود فلسفیش مال آیون فیلسوفان. صدرا هم تو کتاب شواهد روبی آخرش و مبدأ و معاد آورده، آخرش آورده، خواست توی اسوار بیار، متاسفانه دیگه نشد توی اسوار. یعنی وعده کرد و دیگه ظاهرا عمر کفاف نداد، چون اسوار رو در طول از 50 سالگی شروع کرد تا و گمان خودم این بود که این علم نبوات رو چون میخواست این کتاب شرح اصول کافی به پایان برسه، بحث امامت و نبوت و اینا تمام بشه و بعد بیاد قلم بزنه اینجا بر اساس اون چی اونجا بوده و جاهای دیگه هم که نگاشته. خلاصه شو تو شواهد آورد ولی اینجا دیگه منعکس نکرده توی اصل. ولی اجلتا فقها میپردازن اصل کار، ولی فیلسوفان هم میپردازن از این منظر. جز این که اون ظرفیتی که خودشون احساس میکنن به لحاظ سنتی که ما متاسفانه چون بحث حکمت عملی رو سر ادامه ندادیم، اون سنت مثل بو علی وقتی میرسه خودش میگه ما کلیات رو میتونیم بگه، بقیه جزئیاتش رو خود شارع مقدس گفته. باید شارع مقدس بحث فقه هاست در مقام اینجوری تحریم این رو این شکلی مطرح متقد میکنید. بو علی این کار کرد. صدرا خب اگر ادامه پیدا میکرد، امتداد پیدا میکرد، همونجوری که تو فلسفه اسلامی تو بحث های مابعد طبیعی و اینها پیش رفته، حکمت نظری اونجا پیش رفته، اگر اینجا هم پیش رفت میکرد که گاهی میگفتن ما هم یک کمی باید کمک کنیم به فقها را، ما هم باید کمک کنیم به اینها که بتونن احکام رو خوب به اصلاح برسن. و حالا اگر وقتش میشد شاید میگفت آقا تا شما حکمت عملی نخوندید تو این مسائل نظر ندید، اگر میشد میتونستن اینجوری، ولی الان دیگه نمیتونم بگم، الان چیز آماده ندید. حالا بگذاریم، بسم این بیان ایشون رو بگم که سلجا الان با این کاری کرد در واقع خواست بگه اصل توحید. یادتونه گفت سه تا اصلیه، سه تا اصل و سه تا هم توش کی اصله؟ اول توحید، بعد معاد، بعد طریق. این کار رو کرد و اینا هم گفت متممات. اصل رو توحید گرفته تو این دستگاه، دقت کنید اصل توحیده و حتی معاد رو به توحید برگردوند، اونجا گفت معرفت رب به توحید برگردوند، توحید. و مسئله سلوک جدیدترین مسئله است و سلوک رو انقدر عام گرفت که چی شد؟ تمام اون چه که برای انسان ها چه مؤمن چه کافر روی میده، سلوکی در این نشأه دقت میکنه. و این به نظرم داره اهمیت، یعنی به تعبیر شد توحید و سلوک. توحید معاد رو هم ذیل توحید آورد و با اون توضیح که داد، یا به تعبیر پایان سیر هم گرفت، وصول الی الله گرفت. ولی در این حال بعدش چی مطرح کرد؟ مسئله سلوک. سلوک رو جدی کرد، یعنی یه دوگانه توحید سلوک شد اصلش. و بعد بقیه هم که الان نگاه میکنید این متممات، جایگاه متممات مشخص نشد این متممات چی کاره، ولی اینجوری گفته شد اون دوتای اول که به اصطلاح پاکان و نیکان و قصصش و اینها موجب تشویق میشد در سلوک کمک میکن. بنده دارم میگم ولی نگفت صدرا این رو. و اون چی که در باب جاهدین و منکرینه حذر میده، بازم در سلوک میاد، در فضای سلوک قرار. احکام چی؟ صدرا چیزی نگفت، ولی احکام هم قرار شد برای چی باشه؟ متمم سیر الالله باشه. چه توضیحی داد در مورد این احکام و این به اصطلاح تدبیر منزل و تدبیر مدن و اینا؟ چه توضیحی داد؟ سفر الالله گرفت و زاد و توشه آخرت گرفت، باز هم میشه سلوک. دقت کنید چه عرض میکنم. صدرا توضیح نداد، این شکل نگفت، یعنی بیاد تقسیمش کنم این هفته شیشتا که من گفتم به دوتا برمیگرده، اینجوری نگفت. ولی از محصل بحثش من دارم استفاده میکنم، دقت کنید، و از بیانی که ایشون داشت و توضیحی که داده، نوع نگاهش به بحث تدبیر مدن و سیاست باز به عنوان چی بود؟ سیر الالله بود. منزل رو آباد میکنیم تا سیر الالله انجام بده، الا این سیر خوب انجام نمیشه. مرکب نیاز داره به غذا و غذا بهش باید رسیدگی بشه. مرکب که این بدن، باید این بدن رسیدگی بشه، این هم احتیاج داره به اجتماع. اجتماع رو اگه درست نکنی نمیشه سیر رو ادامه داد. ببینید اینجوری نگاه کرد، این یعنی چی؟ متممات سیر. اون دوتایی هم که گفته متممات سیره، مگر جایی که میاد ادله کافرین بر نفی معاد رو میگه یا بر نفی توحید رو میگه، بعد خدا میاد جواب میده که نه اینجوری نیست، اونا میره ذیل چی؟ توحید. واضح است این نگاه. و بعد دیدید در توحید افعالی هم جوری کرد که وسایل فیض هم رفت توی بحث توحید. با این نگاه ما یه توحید داریم، یه سیر سلوک، دقت میکنه. اون هم سلوک به معنای عامی که گفتیم، نه یعنی سلوک عرفانی که مثلا بخواد بگید آقا یعنی فقط اون فضای عرفانی، نه نه، اون فضای عرفانی که یعنی فضای مثبت فقط، نه جهنمیان هم دارن در دنیا سلوک میکنن میرسن به جهنم، درسته اینجوری سلوک. یعنی به تعبیری این که انسان باید خود را میسازد با اعمال خود، با رفتار خود، با اندیشه های خود دارد میسازد و سلوک میکنه در این زمینه، بله سیر وجودی و سلوک وجودی. اما سلوک وجودی که در این حال قرآن جوری کرده که سلوک مثبت رو به چشم آورده، سلوک بد رو نهی کرده. دقت می‌کنید؟ اینجوری نه، یعنی حالا همه دارن میرن فقط خودشون دارن میرن، نه قرآن گفته که سیر کنید، اینجوری سیر کنید، اینجوری سیر نکنید. این هر دو سیره، ولی آن سیر رو داشته باشید، این سیر رو نداشته باشید. و این طرح خب این توضیح در واقع میشه این شش تا رو به یک به اصطلاح دوگانه ای برگردون، با این طریقی که عرض کردم، با این توضیحاتی که عرض کردم لابلای حرفاشون بوده، به این دوگانه برگردون. توحید است و مسئله به اصطلاح چیز. حالا بعضیا تلاش میکنن بگن توحید است و انسان، ولی الان اینجا عمدتاً شد سلوک انسان نه انسان. دقت کنید، توحید است و سلوک انسان، اینجوری نگاه کرده و گفته. خب مثلا خود در باب انسان چی، انسان شناسی چی، اینا همه باز میره توی چی قرار میگیره؟ فعل الله. باز دست دارم چیکار میکنم، یعنی اگه بخوام توی این دوگانه ای که ایشون قرار داده، اون توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید افعالی هم گفته چی؟ عالم شهادت و غیب، تمام موجودات همه شدن چی؟ فعل الله. وقتی فعل الله تو همون دستگاه باید چیکار کنید؟ انسان رو هم، انسان شناسی هم میره اونجا. مثلا میگم علامه مثلا انسان در دنیا رو وقتی بررسی میکنه قبل از، یا انسان در به اصطلاح قبل از دنیا، انسان بعد از دنیا، اینا رو میگه همه معادش رفته تو ذیل توحید، با اون توضیحی که دادن که معرفت باز رب در واقع رفته تو توحید، کنارش هم انسان شناسی هم میره تو توحید، ولی بحث سلوکش میاد اینجا. دقت کن چه کرده، یعنی یه وقت میگید خدا و انسان، یه وقت میگید خدا و هر آنچه که در باب انسان هم گفته میشه میره ذیل توحید، توحید افعالی قرار میگیره، یعنی انسان شناسی اونجا. و بعدش هم یک دغدغه اصلی سلوک، چرا انسان موجودی است، تعبیر چی هست او صدرا، انسان موجودی است دارای تقلباتی و حد معین نداره و خود باید خود را بسازد. یعنی دغدغه، به تعبیر دیگر دغدغه اصلی که دین آمده این که خودتو باید بسازی، اومده که تو خودتو بسازی، جامعه هم همینجور. حالا جامعه هم الان با این تر میاد تو من بحث جامعه هم دوباره میکنم، جامعه هم باید بسازی، باید خودتو بسازی، بسازی، بسازیش مطرحه. به تعبیری اصلش هر آنچه که هست بره شعب عقایدیش بره و شعب اندیشهش بره تو توحید قرار بگیره، بقیهش بیاد به لحاظ دغدغه سلوکی و ساختن و پرورش دادن و تغییر دادن و به اصطلاح خود را آماده آخرت کردن، خود را برای توحید آماده کردن. به تو باید به تعبیری در این نگاه اگر دوگانه بشه، چه چیزی رو خلیص تر کرده؟ مسئله توجه به این که خود باید خود را بسازی. و یک چیز دیگه هم که باز تو این دستگاه مهمه، جامعه، ساخت جامعه را هم در فضای سلوک معنا کرد و کارهای اجتماعی رو هم و کنشهای اجتماعی رو هم در فضای سلوک معنا کرد، برای سیر الالله دانست. چرا؟ چون امارت به اصطلاح این منزل دنیا حساب کرد، امارت منزل دنیا برای چی؟ برای سفر آخرت و سفر الالله، اینجوری نگاه کرد. یعنی دوگانه ای که سلوکش فضای اجتماعی رو هم پر می کند، توحید و سلوک، و سلوک فضای اجتماعی رو هم پر میکنه. دقت کنید، این البته اینقدر شفاف و واضح نیست اینجا، با یعنی بگید حالا داره این دوگانه اینقدر راحت همه چیز، و این گفت که حالا طرف میگفت و بنده خدا میگفت این حرفی زده بود، یکی اومد گفت معناش این میشه، لوازمش این میشه، گفت اینقدر که تو میگی دیگه من نگفتم تو ذهنم نرسید، حالا حرفی ندارم ولی لوازم این بحثه. میگفت حالا تو قبول داری یا نداری، این حرفی که زدی لازمش اینه، این همچه معنایی خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله دیگه، برای دیگه عرض کردم فضای توحید رو پوشش میده، ولی یک چیز میخواد، تو انسان کنشگری خود رو بساز و خود را باید بسازی و میسازی در تمام صحنه های اجتماعی، فردی، نمیدونم خانوادگی، همه جا. و تو هستی که باید سلوک کنی و باید این مسئولیت ها رو بپذیری. البته با این شکل که ما احکام ما آوردیم ذیلش قرار دادیم، اون دو دسته رو آوردیم به نحوی ذیل این قرار دادیم، به این شکلی گفتیم
که مدت فقها اومد حکمت عملی در واقع خونده باشه، این ریشه هاش در کجا پیگیری میشه کردیم؟
تشخیص موضوعی، بحث تشخیص موضوعی اگه خوب بکنید میتونید از این بحث استفاده کنید.
خوشم اومد رو قسم پرداختن بهش.
نه
الان یعنی احساسی هم
که نه گفتم عرفا که نگفتم حکما ما که ما دیگه قسم مال فقها هستیم
بعد که یک کش میپرداختن، یه همچین تعبیری کرده فهمونید که یک کش میپرداختن که ما دستمون بزنیم
از جهت بیان علل احکام، مثلا از جهت بیان علل احکام باید مرور
علل احکام نه، بحث تشخیص موضوعی، تشخیص موضوعی